آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، شامتان بخیر و شادی باشد. همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برنامه های را برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی شبانگاهی را میشنوید. بعد از آن ارمغانی موسیقی پخش میشود. سپس برنامه گلبرگ را خواهد چنید. برنامه بعدی همسفران خواهد بود. و بعد از آن آسیای مرکزی در هفته رو میشنوید و سپس ویژه عید قدیر تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخش برنامه های ما برنامه ایرانی امروز است. این را هم میشنوید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیک صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
بازگشت نخستین گروه از حاجیان تاجیکستانی به کشورشان، مشورت های تلفنی مکرون و اردوغان درباره صادرات غله از اوکراین، و دراگان اسکوچیچ در تیم ملی فوتبال ایران ماندنی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، اینجا جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دوشنبه 18 ذی‌الحجه سال 1443 هجری قمری برابر با 18 ایولی سال 2022 میلادی روز عید سعید قدیر خم، عید بزرگ مسلمانان است. رادیو تاجیکی صدای خراسان پیشاپیش فرارسید عید بزرگ را به همه مسلمانان تبریک میگوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نیز به مناسبت فرارسیدن عیدهای سعید قربان و قدیر خم با عفو یا تخفیف مجازات شماری از محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. غلام حسین محسن اژه‌ای رئیس قوه قضایی ایران در نامه به حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 2272 نفر از محکومان را که پرونده های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و دارای شرایط لازم تشخیص داده شده اند پیشنهاد کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 اصل 102 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد قبول رهبری معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. قدیر خم نام منطقه بین مکه و مدینه است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام در حجت الوداع امام علی علیه السلام را ولی پس از خود اعلام کردند. در چارچوب برنامه یاری بانک جهانی به بخش بهداشت درمان تاجیکستان 15 دستگاه آمبولانس جدید به وزارت تندرستی این کشور تحویل داده شد. جمالدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان هنگام تحویل گرفتن این تجهیزات تاکید کرد که این آمبولانس‌ها برای بهبود فعالیت مرکزهای درمانی این کشور یاری خواهد رساند. آذین سمیملی نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان گفت که در چارچوب برنامه یاری‌های این نهاد مالی از سال 2013 تا به حال با مبلغ بیش از 382 هزار دلار تجهیزات مورد نیاز مرکزهای درمانی تاجیکستان خریداری شده است. با گفته ای وی برای بیش از 3000 نفر از کادر درمان تاجیکستان دوره های دانش افزایی 6 ماهه برگزار گردید و 7000 نیز دانش خود را برای استفاده از تجهیزات رایانه‌ای تشخیص بیماری های مختلف تکمیل کردند. با یاری بانک جهانی در 16 نواحی تاجیکستان برنامه پزشکی خانواده نیز در حال اجرا شدن است. آتش سوزی های گسترده جنگلی در تعداد زیاد از کشورهای جنوب اروپا بعد از گذشت چند روز همچنان ادامه دارد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس جلب میکنیم.
آتش سوزی های جنگلی در تعداد زیادی از کشورهای جنوب اروپا بعد از گذشت چند روز همچنان ادامه دارد. پرتغال، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، یونان و کرواسی کانون شعله‌های سرکش آتش است که روز به روز بر دامنه‌های ده‌ها هزار هکتاری آن افزوده می‌شود.
Les incendies continuent de ravager les forêts de Gironde.
فقط در یک فقره نزدیک به 10000 هکتار از جنگل‌های منطقه ژیروند در جنوب غربی فرانسه توسط هیولای آتش بلعیده شد. حدود 15000 تن از ساکنان این منطقه با کمک نیروهای نظامی و امداد از میان شعله‌های آتش فرار کردند. هرچند برخی ها هنوز مانند این مرد مستعصل اعضای خانواده‌شان در میان شعله‌های آتش گرفتارند.
امروز صبح شما گفتید همه چی خوبه و مدیریت میکنیم، در حالی که الان خونم سوخته و همسرم در میان شعله‌های آتشه. حالا من چیکار میتونم بکنم؟
3000 آتش نشان در سراسر فرانسه با غول آتش دست و پنجه نرم می کنند. ده ها هواپیمای اطفاء حریق و ماشین های آبپاش به طور شبانه روز مشغول خاموش کردن شعله های سرکش آتش هستند. مکرون رئیس جمهور فرانسه روز گذشته با حضور در اتاق بحران وزارت کشور از شرایط سخت استثنایی سخن گفت.
ما در مقابل یک فصل سخت و استثنایی قرار داریم که نسبت به دو سال پیش جنگل‌های ما 3 برابر بیشتر سوختند. ما باید به فکر مردمی باشیم که آواره شدند.
موج گرمای شدید و بی‌سابقه، خشکسالی و وزش باد از علل اصلی آتش‌سوزی‌های جنگلی در جنوب قاره سبز عنوان شده. کارشناسان هواشناسی در اروپا پیش بینی کردند دمای هوا در هفته پیش رو رکورد تازه‌ای بر جای خواهد گذاشت.
فرانسه هفته پیش رو نیز داغ خواهد بود. به گفته هواشناسی دما در برخی از نقاط این کشور تا 45 درجه نیز خواهد رسید. بنابراین احتمال خشکسالی و گسترش آتش سوزی های جنگلی وجود دارد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
نخستین گروه از حاجیان تاجیکستان روز یکشنبه 17 ایول سال جاری به وطن برگشتند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دولتی امور دین و جشن و مراسم تاجیکستان اعلام کرد که این گروه از شهروندان تاجیکستان توسط هواپیمای شرکت سامان ایر از شهر مدینه منوره به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان منتقل شدند. به گفته سخنگوی کمیته امور دین تاجیکستان در سال جاری 3562 نفر از شهروندان تاجیکستان مشرف به سفر حج شدند. قبل از گسترش ویروس کرونا در سال 2019 بیش از 6000 تاجیکستانی به سرزمین و سفر کرده بودند. اما در سفر حج امسال 2 نفر از حاجیان تاجیک در عربستان سعودی جان خود را از دست دادند و همانجا هم به خاک سپرده شدند. گفته می شود که خرج سفر حج امسال برای هر زیارت کننده تاجیکستانی 5350 دلار تعیین شده بود. موجی گسترده از تورم و رکود اقتصادی کشورهای منطقه آسیا پاسیفیک را فرا گرفته است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور مالزی جلب میکنیم.
گرانی 17% سوخت، کمبود نیروی کار خارجی و افزایش قیمت 25% فولاد زمینه ساز تورم بی سابقه در تایلند شده، به طوری که هزینه های سنگین تولید و افزایش نرخ بهره بانکی در تایلند بازار ساخت و ساز رو کساد و قیمت مسکن رو نجومی کرده.
کمبود نیروی کار، گرانی انرژی و مصالح ساختمانی باعث توقف ساخت و سازها و جهش قیمت مسکن شده.
چالش کمبود مواد خام اولیه به ویژه در ویتنام حالا موجب اختلال در چرخه تامین کالا، نرخ صعودی قیمتها و رکود در 7 شاخه صنعتی لاستیک سازی، نساجی، کفش، فولاد، الکترونیک، چوب و کشاورزی شده.
گرونی ها بیداد میکنه. کاهش مواد اولیه و افزایش قیمتها در ویتنام سبب رکود و تورم شده.
نرخ صعودی سوخت که دست فیلیپین رو در حوزه واردات انرژی خالی کرده و کسری تجاری 6 میلیارد دلاری همراه با کاهش ارزش پول ملی رو در این کشور رقم زده.
قیمت مواد غذایی مثل گوشت قرمز، سبزیجات و میوه بین 15 تا 35% افزایش یافته.
شرایط نابسامان اقتصادی که اینجا در مالزی هم موجب افت ارزش پول ملی و ریزش شدید نیروی کار خارجی شده.
ارزش رینگیت پایین اومده. دیگه برای امثال من که از اندونزی اومدیم صرف نمی‌کنه در مالزی کار کنیم.
موضوعی که با تأثیر سو بر کسب و کارهای ریز و درشت، عملیات ساخت و ساز و طرح‌های عمرانی این کشور رو متوقف یا نیمه تعطیل کرده.
متاسفانه هم در بخش عمران و ساخت و ساز و هم در حوزه کشاورزی و فراوری روغن پالم با کمبود شدید نیروی کار مواجه هستیم.
روند ادامه دار موج گرانی‌ها به ویژه افزایش نجومی نرخ سوخت حالا موجب شده بیشتر کشورهای حوزه آسیا اقیانوسیه کاهش میزان مصرف حامل‌های انرژی رو در دستور کار جدی قرار دهند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
اعضای کارگروه مشترک علامتگذاری مرزی تاجیکستان و ازبکستان با یک دیگر دیدار گفتگو کردند. اعضای کارگروه مشترک علامتگذاری مرزی تاجیکستان و ازبکستان در مدت 5 روز در شهر فرغانه ازبکستان ادامه روند تعیین ناحیه‌های مرزی دو کشور را بررسی کردند. در این مذاکرات طرح‌های دو طرف برای نهایی کردن تفاهم‌نامه علامت‌گذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان پیشنهاد شد. این در حالی است که عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و نقشه‌برداری تاجیکستان اعلام کرده بود که از 1326 کیلومتر مرز مشترک با ازبکستان 1319 کیلومتر علامت‌گذاری شده است. و تاکید کرد که مشکل علامت‌گذاری 7 کیلومتر باقی مانده مربوط به منطقه‌هایی است که در قلمرو سه کشوری تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان در وادی فرغانه قرار دارد و موارد اختلاف این سه کشور می باشد. و تاکید کرد که میان تاجیکستان و ازبکستان هیچ گونه اختلاف بر سر مرزهای مشترک وجود ندارد. قرار شد دوری بعدی جلسه کارگروه مشترک علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان در تاجیکستان برگزار شود. کارشناسان معتقدند شبکه سازی، اجرا و تکمیل گذرگاه‌ها یا کریدارهای بین المللی در ایران این کشور را به چهارراه مهم منطقه‌ای تبدیل می‌کند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو.
اینجا بندر جواهرلال نهرو JNPT یا ناواشوا در سواحل بمبئی پایتخت اقتصادی هند است، جایی که قرار است تا چند روز آینده اولین محموله ارسالی روسیه از طریق کریدور شمال به جنوب در آن تخلیه شود. کشتی‌های باری هند مجبور بودند برای رسیدن به روسیه، کشورهای آسیای میانه و اروپا مسیری بسیار طولانی را طی کنند که گاه تا 45 روز طول می‌کشید.
این مسیر برای هند که می‌خواهد به بازار آسیای مرکزی و اروپا برسد، یک کانال مبادلاتی خوبی است. زیرا در مقایسه با راه‌های دیگر مثل دریای مدیترانه حدود 40% هزینه کاهش می‌یابد و تجارت آسان می‌شود.
کریدور شمال به جنوب که عمده محور و مرکز ثقل آن ایران به شمار می‌رود، حالا نه تنها هند بلکه کشورهای دیگر جنوب شرق آسیا را به آسیای میانه و اروپا متصل می‌کند، زودتر و با هزینه کمتر.
کشورها به دنبال منافع بیشتری هستند و ما امروز به دنبال در واقع فعال کردن این کریدور هستیم.
سه کشور ایران، روسیه و هند پایه‌گذاران این مسیر بودند، اما به تدریج بیش از 10 کشور آسیایی و اروپایی عضو آن شدند.
پیش بینی ما برای این کریدور چیزی هلوهوش 8 میلیون تن بار ترانزیت ان شاء الله هست.
کارشناسان تاکید می‌کنند منافع اقتصادی مسیرهایی که با شبکه سازی از خاک جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد به سود مردمان ساکن در نیمی از جهان است.
من فکر می‌کنم ایران در برهه کنونی می‌تواند به عنوان بازیگر مهم منطقه بیش از گذشته نقش آفرینی کند.
این نقشه با کریدورهایی که از مرکز ایران به شمال، غرب، شرق و جنوبش ترسیم شده، کشورمان را به عنوان چهار راه منطقه نشان می‌دهد. تجارت بین‌المللی هند وابستگی شدیدی به مسیرهای دریایی دارد، به طوری که بیش از 90% از حجم صادرات و واردات این کشور از طریق حمل و نقل دریایی صورت می‌گیرد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره نشست چهار جانبه اخیر در خصوص صادرات غلات اوکراین تلفنی گفتگو کردند. دفتر رئیس جمهوری ترکیه با انتشار بیانیه اعلام کرد که اردوغان پس از گفتگوی تلفنی با مکرون اعلام کرد در پایان نشست چهار جانبه تصمیم گرفته شد که یک مرکز هماهنگی ایجاد شود که در آن یک نماینده از هر یک از طرف‌های مسئول، یعنی ترکیه، روسیه، اوکراین و سازمان ملل متحد حضور داشته باشند. مرکز هماهنگی در استانبول ترکیه فعالیت میکند و مسئولیت مدیریت عملیات صادرات غله اوکراین را بر عهده خواهد داشت. رجب طیب اردوغان با ایمانوئل مکرون گفت ما فوراً طرح صادرات غله اوکراین را فعال خواهیم داشت تا امنیت غذایی جهان را تضمین کنیم. استانبول روز چهارشنبه میزبان یک نشست چهار جانبه میان هیئت‌های ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل متحد بود تا در مورد اثرگیری صادرات غلات اوکراین از طریق بحر سیاه گفتگو کنند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. طالبان اعلام کرد که در عملیات در شهر قندوز در شمال این کشور عامل‌های حمله موشکی به ازبکستان و تاجیکستان را بازداشت کرده است. طالبان عامل‌های پرتاب موشک به ازبکستان و تاجیکستان را بازداشت کرده است. طالبان از دستگیری عامل‌های حمله راکتی اخیر از خاک افغانستان به کشورهای همسایه خبر داد. زبیح‌الله مجاهد در پیام توییتری درباره این خبر نوشت که شب گذشته در منطقه در شهرستان امام صاحب ولایت قندوز نیروهای ویژه طالبان عملیاتی را انجام دادند که در این عملیات 3 نفر از گروه موسوم به خارجی‌ها کشته و 5 نفر دیگر بازداشت شدند. مجاهد افسود همچنین در عملیات عامل‌های حمله موشکی اخیر به ازبکستان و تاجیکستان از خاک افغانستان بازداشت شدند. با گسترش نوع جدید از ویروس اومیکرون کرونا در انگلیس، شمار مبتلایان و جانباختگان این بیماری در این کشور به خود شتاب بیشتر گرفته است. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن جلب می‌کنیم.
در میانه تنش‌ها و بحران سیاسی ناشی از تغییر نخست وزیر انگلیس، افزایش پرشتاب شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا با شیوع گسترده زیرسویه‌های اومیکرون که تازه ترین آن سنتا اوروس معرفی شده، جامعه انگلیس را ملتهب کرده است. دولت انگلیس از حدود 5 ماه پیش همه محدودیت‌های کرونایی را در این کشور لغو کرد. اغلب مراکز تشخیص رایگان کووید هم برچیده شدند. کیت‌های تشخیص کرونا پولی شد و شمار زیادی از مراکز واکسیناسیون هم جمع‌آوری شده است. حالا گزارش مرکز ملی بهداشت و درمان انگلیس نشان می‌دهد در هفته اخیر نزدیک 30% بر شمار مبتلایان به کرونا افزوده شده و روزانه بیش از 28,000 نفر در سنین مختلف در انگلیس به کرونا مبتلا شدند. شمار بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های این کشور هم به حدود 14,000 نفر و بالاترین میزان در ماه‌های اخیر رسیده است. در حالی که شمار مبتلایان قطعی به کووید در انگلیس از 23 میلیون نفر فراتر رفته، کارشناسان بهداشت و درمان و شماری از مردم از دولت می‌خواهند برخی محدودیت‌ها از جمله اجباری بودن استفاده از ماسک در وسایل حمل و نقل عمومی و مراکز پر ازدحام را بازگرداند.
به نظرم خیلی عجله کرد دولت در برداشتن همه محدودیت‌های کرونایی. مثلا برداشتن ماسک در اماکن پر ازدحام و وسایل حمل و نقل عمومی لازم نبود. هرچه سهل‌انگاری‌ها بیشتر باشه، شمار مبتلاها و مرگ ناشی از کووید هم بیشتر میشه.
در فضای سیاسی که نخست وزیر انگلیس در اندیشه اسباب کشی از ساختمان نخست وزیری و اعضای دولت در تقلای به قدرت رساندن همفکران خودند، بعید به نظر می رسد همه‌گیری کووید در اولویت سیاستمداران باشد.
مقامات کمیته دولتی مالیات تاجیکستان از کاهش 2% قرض مالیاتی شرکت‌ها و کارخانه‌ها در این کشور در 6 ماه نخستی سال جاری 2022 خبر دادند. این مقامات اعلام کردند که در این مدت 11 شرکت و کارخانه دولتی 503 میلیون سومانی قرض مالیاتی دارند که در مقایسه با دوره مانند سال قبل کاهش 2% را نشان می‌دهد. بر اساس آمار پیشنهاد شده در صدر فهرست قرضداران کلان مالیاتی در تاجیکستان شرکت‌ها و مؤسسات مانند شرکت‌های دولتی مخابرات و ارتباطات با 84 میلیون سومانی، نیروگاه برق‌آبی راون با 55 میلیون سومانی، شرکت الومینیوم با 22 میلیون سومانی، نیروگاه برق‌آبی سنگتوده 1 با 245 میلیون سومانی و فرودگاه بین‌المللی خوجند با 3 میلیون سومانی قرض مشاهده می‌شود. در تاجیکستان مرکزهایی که 500 هزار سومانی قرض مالیاتی دارند، بدهکاران کلان مالیاتی به حساب می‌آیند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزش توجه فرمایید. با اعلام رسمی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران، دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی کارش را ادامه می‌دهد. در حالی که بسیار منتظر خبر برکناری دراگان اسکوچیچ از سمت سرمربی تیم ملی بودن، احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد که اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی به کارش ادامه خواهد داد. تصمیم به ماندن اسکوچیچ در حالی از سوی فدراسیون فوتبال گرفته شد که در روزهای گذشته به خصوص پس از تصمیم کمیته فنی و برکناری این سرمربی و عدم صلاحیت او برای نشستن روی نیمکت ملی، باور عمومی مبنی بر پایان دوره کار این سرمربی 53 ساله روی نیمکت تیم ملی بود. اما در نهایت این جلسه هیئت رئیسه حکم به حضور او در تیم ملی داد. نکته جالب این که در روزهای اخیر نام سه سرمربی ایرانی، علی دایی، جواد نکونام و امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی بعدی تیم ملی مطرح شده بود و به خصوص در 24 ساعت گذشته از قلعه‌نویی به عنوان گزینه نهایی نام برده می شود و حتی فدراسیون به صورت رسمی گزینه وی را تایید کرد. با این حال اما بر اساس آنچه احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلان کرد، هیئت رئیسه روی برکناری اسکوچی به جنبندی نرسیده و او به فعالیتش در تیم ملی ایران ادامه خواهد داد. برخی رسانه‌های ورزشی در ایران نوشتن احتمال دارد منوچهر سفروف با ترک ایران به تیم سابق خود استقلال تاجیکستان بازگردد. منوچهر سفروف فصل گذشته با امید فراوان به پرسپولیس پیوست تا در یکی از بهترین لیگ‌های فوتبال آسیا شانس خود را برای پیشرفت امتحان کند. اما جذب رامین رضایی باعث شد تا منوچهر سفروف به نیمکت نشینی مطلق سرخپوشان تبدیل شود. شاد و پیروز باشه.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای خلیلی باشید که در آن موضوع سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به منطقه غربی آسیا و حاشیه‌های آن بررسی شده است.
اسرائیلی ها ابتدا فرش قرمز زیر پای بایدن پهن کردند با امید اینکه در جریان این سفر بایدن را در همان دام بیاندازند که ترامپ را انداختند و با سنگی که ترامپ با تحریک و تشویق نتانیاهو در چاه آبی برجام انداخته، هزاران عاقل نتوانستند بعد از چند سال تلاش بیرون بیاورند. اسرائیلی ها دو درخواست مشخص از بایدن دارند. نخست اینکه به برجام بر نگردد و دوم اینکه اگر حاصل این کار ادامه و پیشرفت فعالیت های هسته‌ای ایران باشد، در کنار اسرائیل برای ضربه زدن به این تلاش ها بماند. در این راستا در هنگام ورود بایدن به فلسطین اشغالی، شبکه 12 اسرائیل مصاحبه اختصاصی با بایدن انجام داد، اما سوالهای مربوط به برجام را به گونه چارچوب بندی و کانالیزه مطرح کرد که بایدن تنها بتواند از بین دو گزینه آره یا نه انتخاب کند. در واقع آنچه که رسانه‌های غربی و صهیونیستی از بایدن نقل و قول کردند که حتی با بهای نابودی برجام سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی مورد ادعای آمریکا خارج نخواهد شد، عین کلمات و جملات بایدن نبود، بلکه بخش از سوال برنامه‌ریزی و مدیریت شده مجری کانال 12 تلویزیون اسرائیل بود که بایدن مجبور بود به آن با پاسخ آره یا نه جواب دهد. البته این با مفهوم این نیست که بایدن با بازگشت به برجام با خروج همه یا بخش از سپاه از لیست گروه‌های تروریستی مورد ادعای آمریکا موافق است و یا مخالف توسل به گزینه نظامی تحت هر شرایط ولو با شکست کاملی برجام است، بلکه تاکید بر این است که چگونه محافل صهیونیستی حرف در دهنی مسئولان آمریکایی آن هم در عالی‌ترین سطح می‌گذارند و آنها را زیر چتر و کنترل خود در می آورند و در عین حال نشان می دهند که رژیم صهیونیستی برخلاف ادعا و مواضع اعلامی کاخ سفید از سفر بایدن درست در جهت دامن زدن به تشنج و بی‌ثباتی در منطقه استفاده می کند. با وجود این تلاش ها و فریبکاری ها کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که مقام های اسرائیلی طی سفر بایدن به این کشور در تغییر مواضع آمریکا در قبال ایران ناکام ماندند که این موضوع منجر به ناامیدی آنها شده است. متعاقب اعلام این گزارش، مسئولان اسرائیلی در پاسخ به بایدن مصاحبه را بین کانال 13 تلویزیون اسرائیل با رئیس شورای امنیت ملی این رژیم ترتیب دادند که در جریان آن مجری شبکه با استفاده از سوالات چارچوب بندی شده رئیس شورای امنیت ملی را به افشای عملیات در خاک ایران و ادامه آن هدایت کرد. ایال خلاطا در مصاحبه با کانال 13 در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل به تنهایی و حتی در صورت فشار آمریکا علیه ایران اقدام خواهد کرد، گفت که اسرائیل در یک سال گذشته به دفعات در ایران دست به عملیات زده است. از برایند تحولات چنین برمی آید که مسئولان صهیونیستی به شدت با استفاده از رسانه‌های داخلی خود سفر جو بایدن را کنترل و مدیریت می کردند و در این حال به رسانه‌های غربی و بیگانه درباره نحوه پوشش این سفر خط و جهت می دادند، به گونه که از کانال 12 این عبارت را به نقل از بایدن به خورد رسانه‌ها دادند که حتی به بهای نابودی کاملی برجام سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نخواهد شد و در مقابل از کانال 13 این پیام را به خود بایدن دادند که اسرائیل باز به اقدامات یکجانبه خود دست خواهد زد، هرچند که با روی کردی دولت بایدن در تضمین امنیت صدور انرژی از خلیج فارس تعارض داشته باشد. آقای دکتر عماد نجار کارشناس مسائل منطقه درباره اهداف سفر بایدن به غرب آسیا چنین اظهار نظر کرد.
خب یک پروژه سیاسی رو تنها با چند مورد شمارش نمیشه قرار داد. یک پروژه سیاسی اهداف بسیار متعددی رو دنبال میکنه. خب طبق فرموده شما موضوع رفتار دوگانه و چندگانه ایالات متحده با متحدان و با مخالفانش به صورت خیلی جدی و واضح پیگیری میشه. بایدن برای جلب آرا، برای جلب نظر رای دهنده هاش اقدام کرد به سیاه نمایی علیه عربستان، مخصوصا در مورد جنایتی که رژیم آل سعود علیه جمال خاشقچی انجام داد و این موضوع رو بول کرد و حتی اعلام کرد پیگیری حقوق بشری صورت خواهد گرفت. اما در حال حاضر ما شاهد هستیم این روند نه تنها پیگیری نشد بلکه دیگه ازش نامی برده نشد و همچنین موارد دیگری از نقض حقوق بشر در عربستان نادیده گرفته میشه. در کنار قتل جمال خاشقچی ما شاهد دیگر مواردی از نقض حقوق بشر هستیم، مانند سرکوب معترضین، مانند اعدام‌های متعدد، مانند سرکوب و ممانعت از ایجاد یک موجی از مخالفت، مانند یک جنایت‌هایی که علیه برخی از معترضین صورت می‌گیره و حتی برخی از مناطق سرزمین‌های عربستان صورت می‌گیره. اینها موارد متعددی هستند که در درون عربستان داره نقض حقوق بشر انجام میشه و اینکه رژیم آل سعود در بیرون از مرزهای خودش هم جنایات متعددی رو انجام میده، از جمله حملات و تجاوزات مکرر و پی در پی به سرزمین یمن و مردم بی‌دفاع یمن که اون هم از سمت بسیاری از کسانی که مدعی حقوق بشر هستن نادیده گرفته میشه. خب این سفر در ابتدا باید در نظر داشته باشیم که امریکا رو به طور واضح داره نشون میده که دچار بحران شدید اقتصادی شده و برای نجات از این بحران داره یک سفری انجام میده که بتونه بخشی از این بحران رو حل بکنه. این بحران تنها گریبانگیر امریکا نیست، بلکه اروپا را هم درگیر کرده که از عوامل اصلی این بحران درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین و مشکل تحریم‌هایی که علیه روسیه صورت گرفت و متقابلا روسیه تحریم‌های انرژی رو علیه اینها صورت داد و در حال حاضر از لحاظ اقتصادی غرب دچار بحران شدیدی شده. یک دیدگاه دیگری که داره از این سفر دنبال میشه ایجاد یک ناتوی عربیه که این ناتو با هدف انگیزشی علیه مقاومت در منطقه داره صورت میگیره. این طرح سال‌ها داره پیگیری میشه. شاید بتونیم طرح اولیه این ناتوی عربی رو به زمان ایجاد رژیم منحوس صهیونیستی برگردیم که با شکست اعضای این طرح به قولشنی به فراموشی سپرده شد و مجدداً توسط برخی از مقامات امریکایی دنبال شد و در این سفر هدف اصلی اونها احیای این ناتو عربی است با مدیریت رژیم صهیونیستی. برای جلوگیری از نابودی این رژیم و همچنین مقابله با توان بالای مقاومت در منطقه.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بازگشت نخستین گروه از حاجیان تاجیک به وطنشان. مشورت های تلفنی امانوئل مکرون و رجب طیب اردوغان درباره صادرات غلات اوکراین. بازرگان اسکوچی در تیم ملی فوتبال ایران ماندنی شد. از دانی شنوانده از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما بود.
شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد و اینک ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان با گفتار ارمغان موسیقی همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی آوازخوان مشهور ایرانی مجید اخشابی می پردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. مجید اخشابی 27 دی ماه سال 1351 در تهران به دنیا آمده است. او 6 سال از سالهای ابتدایی عمر را در تهران سپری کرد و مقطع پیش دبستانی یا آمادگیش را در تهران به پایان رساند. به علت انتقال محل کار پدر از 7 سالگی به همراه خانواده در زادگاه پدریش تونکابون سکنا گزید. شهر دریا، کوه و جنگل، شهر مزارع برنج و باغات مرکبات. در خانه‌ای در کنار دریا تحصیلات ابتدایی را آغاز نمود. حدوداً 8-9 سال داشت که با ساختن یک کاردستی که شبیه به ساز سنتوری بود که یکی از دوستان پدرش استاد محمد ابراهیم حکیم لعلی در شبی که مهمان آنان بود با خود آورده و نواخته و او را یک دل نه صد دل عاشق سنتور کرده بود، مسیر زندگیش به سمت موسیقی جهت پیدا کرد. استعداد سرشارش وی را قادر ساخت بدون استاد و مربی کار را آغاز نموده و در روزهای اول از عهده کوک کردن سنتور برآید. کار بسیار دشواری که هنرجویان پس از چندین سال با راهنمایی استاد آن هم به زحمت می توانند آن را یاد بگیرند و انجام دهند. او پس از ساختن چندین کاردستی با وسایل ابتدایی چون نخ نایلون ماهیگیری، تخته و میخ که رفته رفته شباهت بیشتری به ساز سنتور پیدا می کردند، صلاحیتش را برای داشتن یک ساز سنتور واقعی به پدر و مادرش اثبات نمود. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان می شود دعوت می کنیم. شنونده ترانه عروج باشید با صدای مجید اخشابی.
یکی میگه اوه منفی، یکی میگه این قصره، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته، تیتر روزنامه عصره. خونشو فروخته واسه بچه‌ش نون خریده، نرخ خون پایین اینقدر یا نونو گرون خریده. عصر آهن عصر گرگه، تو به مرگ گرگه، عصر مردی خونش اوه منفیست، اما خونش این قصره. حالا سنگ پشت یا حل از اون سد چمن، خونه به دوشن سنگ دلان که قیمت خون، خونشونو میفروشن. غم نخور یکی همیشه خوبه، کیمیا سرشته آدرس خدا رو داره، میگه خونمون بهشته. فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین، زندگی امید امید زنده باشین تا نمیرین. فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین، زندگی امید امید زنده باشین تا نمیرین، زنده باشین تا نمیرین.
دوستان عزیز، در تونکابون در آن شهر ساحلی آن سالها خبری از کلاس، آموزشگاه و فروشگاه آلات موسیقی نبود.
پدر و مادر مجید اخشابی پس از پرسجوی بسیار توانستند شخصی را که در سالهای جوانی سنتوری داشته شناسایی کرده و از او بخواهند آن ساز قدیمی را به آنها بفروشد. بدین ترتیب بدون داشتن استاد، آموزش نواختن آن ساز را دنبال کرده و با تهیه کتاب‌های موسیقی با خط نوت آشنا شد. البته در این راه جست و گریخته از راهنمایی‌های یکی از بستگان به نام ابوالقاسم تفنگساز شوهر خاله‌اش و محمد ابراهیم حکیم لعلی همان دوست پدرش بهره گرفت که بعدها ساخت سنتور را هم زیر نظر آقای تفنگساز فرا گرفت و بلا فاصله پس از کسب این توانایی اقدام به راه اندازی کارگاهی کوچک در گوشه ای از حیات منزل نمود. در مدت کوتاهی پس از اجرای سنتور نوازی در صبحگاه مدرسه و برنامه های پرورشی متقاضیان زیادی برای فراگیری این ساز علاقه‌مندی نشان دادند و او را مجبور کردند در کسوت یک معلم نیز نقش‌آفرینی کند. بعد از مدت کوتاهی از طرف اداره ارشاد تنکابن، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای تشکیل کلاس‌های موسیقی دعوت به کار شد که سالها تا زمانی که در آن شهر ساکن بود، یعنی تا سال 1370، این همکاری و کلاس‌ها ادامه پیدا کرد. در همان سالهای اولیه با تشکیل گروه‌های سرود و بعدها گروه‌های موسیقی سنتی به اجرای برنامه در سطح شهرستان، شهر و اندک اندک استان و حتی استان‌های همجوار پرداخت و در منطقه به عنوان نوازنده‌ای چیره دست شهرت یافت. برای کسب دانش بیشتر یک بار به هنرستان ملی پسران مراجعه کرد که در همان روز اول با استقبال اساتید هنرستان مواجه و بلافاصله پذیرفته شد. دو مرتبه نیز خدمت استاد پایور رفت که ایشان نیز با مورد تشویق و تحسین قرار دادن او پدر و مادرش را به توجه بیشتر و لزوم شرکت وی در کلاس‌های پیشرفته تر فرا خواندند. اما متاسفانه یا خوشبختانه امکان نقل مکان به تهران و یا جدایی از خانواده و تنها زندگی کردن او برای خانواده میسر نبود. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما می شود، یک ترانه از مجید اخشابی می شنویم.
قصه های من توی، پادشاه واژه های من توی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من توی، من خودم را با تو باور کردم، بیشه اندیشه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی،
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در اهتزاز،
ملت ایران
دلتان دریای من،
عزت ایران
به بلندای سپه.
جاده هایت ره سپر
عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار زندگی، عکس تو در اطلس چشمان من طرح خوش نقش و نگار زندگی، مثل ماهی در دل دریای عشق جان من در تو دچار زندگی، جان من در تو دچار زندگی. ملت ایران سر بلند و سر فراز، پرچم ایران تا ابد در احتضان، ملت ایران دلتان دریای مهر، عزت ایران به بلندای سپهر.
دوستان گرامی، انگار لازم بود مجید اخشابی که در آن زمان نوجوان بود موسیقی را از طریق مکاشفه بیاموزد. در سال 1370 در رشته مهندسی عمران در دانشگاه چالوس مشغول به تحصیل شد. در دوران دانشجویی امکان رفت و آمد بیشتر به تهران و شرکت در گروه‌های هنری و نهایتاً تشکیل یک ارکستر توسط خود او و تمرین آهنگ‌هایی که ساخته بود و ضبط آنها در استودیو فراهم آمد. هنگامی که مشغول خواندن آهنگی از ساخته‌هایش بود، با تشویق صدابرداران و عوامل ضبط در اتاق فرمان مواجه شد. همگی توصیه کردند که این قطعه را خودت باید بخوانی و نهایتاً همین شد. آن قطعه توسط خود او خوانده شد و پس از ارائه آن به مرکز موسیقی صدا و سیما توسط استاد فریدون شهبازیان بازشنوایی و پذیرفته شد و مورد تشویق قرار گرفت. ریاست مرکز موسیقی در آن زمان آقای مهدی کلهور نیز با پیشنهاد استاد شهبازیان و آقای راقب بلا فاصله وی را در ارکسترهای صدا و سیما پذیرفته و با وی قرارداد همکاری منعقد نمودند. در تمام این سالها تشویقها، همراهیها و محبتهای پدر و مادرش که به مثابه دو دوست همسن تمام خواسته هایش را برای رسیدن به هدف اصلیش مهیا کرده و هر راه ناهمواری را برایش هموار می کردند، شاید جدی ترین نتیجه را زمانی برایشان به بار نشاند که صدا و تصویرش را از رادیو و تلویزیون شنیدند و دیدند. پدرش عاشق موسیقی بود، یک عاشق واقعی، عاشقی که هیچگاه نتوانسته بود به عشقش دست یابد، اما توانست تمام عشقش را یک جا و یک باره به پسرش منتقل نماید. در دقایق پایانی برنامه سرود قاصدک را با صدای مجید اخشابی تقدیمتان می‌کنیم.
خوش خبرم ما بی صدا، آینه های قصه گو بی گفتگو، بی گفتگو، بی ادعا، صدای قلب عاشقا از تو نگاش میشه شنید، روی سکوت برقا میشه نوشت، میشه نوشت و نوت کشید. دست تو فانوس شب جادوی از آغوش ما، از واژه ها طرحی بکش با هر اشاره هر نگاه، میخونم از چشمای تو حتی اگه تو نشنوی، با من بیا با گوش دل تا آخر این مسا.
مثنوی سکوت تو موج صداست از خاطره با من بگو از قربت آهنگ از لحن عشق آرزو های سفر داری اگر مهتاب و بردار و بیا فریاد کن هر ماجرا با دست های دست تو فانوس شب جادوی از آغوش ما از واژه ها طرحی بکش با هر اشاره هر نگاه میخونم از چشمای تو حتی اگه تو نشنوی با من بیا با گوش دل تا آخر این مثنوی
دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی سپاسگزاریم. این برنامه به معرفی مجید اخشابی، آوازخوان سرشناس ایرانی اختصاص داشت. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.